بخیر، اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 26 انور است و سرخطی چندی از موضوعات برنامه. گوشت تقدیر سوز، رهبران نوی خدمات گمرک میگویند رئیس سابق این نهاد برای گوشت مرغ از پرزیدنت شدیداً انتقاد شده بود.
گوشتی پرنده بود مسئله صفتش کردیم چند مقام تو اوگو گرفتن، بعضی از وظیفه آزاد کرده شدن.
ماشین های با هشمت و امانو پوک در قرقیزستان یک گروه کلونی جنایتی رو بزداشت کردند که با انتقال خودرو های دزدی مشغول بودند.
19 человек именно вот то есть такая устойчивая группа.
آیا مرغابی پیکین رقیب سیخ کبابی توجیکی می شود؟ در توجیکستان طرف خانه های چینی با مثل لونگ چین موقع اشخانه های ملی را تنگ می کند. روز جمعه رهبران نوی خدمات گمرکی توجیکستان با خبرنگاران در برای فعالیت یک ساله این نهاد حساب دادند. عبدالفتاح غایب رئیس پیشین خدمات روز 19 انور امسال پس از جلسه سالانه حکومت و با فرمان پرزیدنت از مقام آزاد شد. با گذشت یک هفته تو هنوز معلوم نیست که عبدالفتاح غایب کار در کجا و در چه مقام ادامه خواهد داد، اما در نشست امروزه تا جای سببی از وظیفه برکنار گردیدن این مقام دار معلوم گشت. شادمانیتی گزارش میدهد.
مقامات خدمات گمرک تاجیکستان سبب اصلی برکناری عبدالفتاح غایب از مقام رئیس این نهاد دولتی را آشکار نکردند، ولی گفتند که او در رابطه با واردات گوشت پس‌صفت مرغ از رهبریت گپ شنیده بود.
شما با خبر هستید که ایسوب همین مشکلات درباره واردات گوشت پرنده بود مسئله صفتش کردیم چند مقام تو اوگو گرفتن، بعضی از وظیفه آزاد کرده شدن. همین مسئله بینید جدی اولی هم این مسئله هست. ما اویدی این مسئله نقشه چورا بینید تشکیل نموده کورو این مسئله پرزور نموده استودیم.
برکناری عبدالفتاح غایب در حال با واردات گوشت پرنده ربط داده می شود که پرزیدنت امام‌علی رحمان در یک انتقادش روز 28 نوامبر از واردات گوشت پس‌صفت مرغ به تاجیکستان شدیداً نگرانی و رهبران پنج نهاد مسئول این جریان را تنبیه داد. بعد از برکناری سه رهبر نظارت واردات و فروش محصولات در بازارهای کشور، اول کمچینی و بعداً گران شدن نرخ گوشت مرغ مشاهده شد. تاجران سبب گران شوی محصولات را به کمچینی ربط دادند، ولی مسئولان به صفت بودن گوشت مرغ را بر دوش تاجران گذاشتند. کمچین و بالا رفتن قیمت گوشت مرغ در بازارها پیش از همه خریداران را نگران کرد. آنها میگویند با گران بودن ارزش گوشت گاو و گوسفند، گوشت مرغ برایشان یک محصولات دسترس به حساب می رفت. در شرایط تاجیکستان که 30% اهالی زیر خط فقر به سر می برند، تا چند سال پیش گوشت مرغ از محصولات سر استعمال برای قشر کم بضاعت به حساب می رفت. اما حالا ارزش آن به نصف قیمت گوشت گاو و گوسفند برابر شده است. شادمانیتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع دیگر. سفیر اوکراین در تاجیکستان ویکتور نیکیتیوک خبر کشته شدنش را هنگامی حمله سلاح به دستان به مهمانسرای کابل دسیسه عنوان داد که هدفش برای او روشن نیست. سامانه برنامه وستی تلویزیون روسیه 24 خبر داد که در میان قربانیان حمله به مهمانسرای کابل ویکتور نیکیتیوک هم هست. این حمله از سوی جنگجویان گروه دهشت افکن طالبان 20 انور به عمل آمد که بر اثر آن بیش از 30 نفر و از جمله 14 شهروند خارجی کشته شدند. در یک صحبت با خبرنگاری نستایش وریمی انوشیروان اوریفوف سفیر اوکراینی فوجه مذکور و سبب نشر خبر را شهر داد.
این تراجیسکی ситуацію в гостинице Інтерконтиненталь.
Дар фоҷаи меҳмонхонаи Інтерконтиненталь чанд унсури марбут ба Украина ҷой дошт. Якум ин ҳалокати 7 ҳамватани мост, дуюм ин ки барои ҳамлаи террористӣ меҳмонхонае интихоб шуд ки дар он украиниҳо зиндагӣ мекарданд. Савум аз рӯи замон амали террористӣ ба флешмоби байналмилалӣ зери номи Украинаи Воҳид рост омад. Чорум این حمله در پیشاروی جشنی دولتی اوکراین روز وحدت به وقوع پیوست. علاوه بر آن سفیر اوکراین در روی خط هلاک شده ها جای داده شد و بالاخره هیچ یکی از رسانه‌های خارجی با جز از روسی چنین خبر را نشر نکردند. من نمی‌خواهم با هم راست آمدن این حادثه‌ها را شر بدهم، اما بگذار آنهایی که قضیه را تحقیق می‌کنند به اینابت بگیرند تا معلوم شود جنایت از کجا منشأ می‌گیرد.
ویکتور نیکیتیوک همزمان سفیر اوکراین در تاجیکستان و افغانستان بوده، قرارگاه دائمی‌اش در دوشنبه میباشد. حکومت ازبکستان با شرکت هوایی کشورش دستور داد که با روسیه خط سیرهای ایلوگی را افتتاح نموده با مهاجران چیپ‌های ارزان را پیشنهاد کند. مقامات امیدوارند که در این صورت مهاجران ازبک از اتوبوس‌های کهنه و خطرناک برای رسیدن به روسیه استفاده نمی‌برند. این تصمیم در پی هلاکت ده‌ها مهاجران ازبک در سوختار اتوبوسی در حدود قزاقستان گرفته شد. ضمناً در این فاجعه سه راننده مسافربر را متهم می‌دانند.
سر راننده اتوبوس مسافربر که هفته گذشته در آن 52 شهروند ازبکستان به هلاکت رسیده بودند بازداشت شدند. روزی 25 ژانویه اداره دادستانی ولایت شمال و غربی آق‌تپه قزاقستان ابراز داشت که هر سه راننده بازداشت شده شهروند قزاقستان بوده، با نادیدگیری قانون‌های ضد سوختار در نقلیات عیبدار دانسته می‌شوند. بر پایه اظهارات دادستانی سوختار 18 ژانویه در نتیجه از نظارت بیرون شدن آتش در جهاز خوراکپزی به عمل آمده است که در آن گاز طبیعی استفاده می‌شد. بر اثر سوختار اتوبوس مسافربر در شاهراه شیمکند سمرا 52 شهروند ازبکستان هلاک شدند. سوختار از سوی کمیسیه‌های مخصوص قزاقستان و ازبکستان تفتیش می‌شود. شمار زیاد شهروندان ازبکستان در جستجوی کار توسط راه‌های زمینی قزاقستان به روسیه سفر می‌کنند.
حالا می رویم با کشور دیگری آسیای مرکزی. مقامات انتظامی قرغیزستان از بازداشت گروه فرامرزی خبر دادند که با انتقال ماشین های دزدی سر و کار داشتند. گروه جنایی خودروهای بوحشمت و پریمیوم کلاس را از روسیه توسط قلمرو قزاقستان می گذراندند. احتمال می رود که در انتقال چنین ماشین ها منصبداران فسادکار شریک بودند. عبدالله شروف گزارش می دهد.
خبری حبس سراسری ماشین های دزدی به زودی در تمام بازارهای ماشین فروشی قرغیزستان پهن شد. صاحبان فروشگاه ها از صحبت در این باره خودداری میکنند، ولی میگویند بعضا ماشین های دزدی در بازار دست دوم پیدا می شود. در فروشگاه های ماشین های به اصطلاح ناپاک را به طور غریزوی معین میکنند، اما بدون تجهیزات معلوم کردن آن که رقم ها عوض کرده شدند تقریبا ناممکن است. خلاصه 100 درصدی را تنها متخصصان تشخیصگاه بر عوضی پول پیشنهاد میکنند.
وقتی ماشین مورد شبهه است، ما به تشخیص دادگاهی مراجعه میکنیم.
در خدمات جمهوریوی به قیدگیری هم رقم های ماشین را تنها با چشم مقایسه میکنند. رعایت این ترتیبات قبل از به رسمیت درآوردن ماشین ها حتمی است. تا امروز ماشین های دزدی را در این خدمات خیلی کم مشخص کردند.
از بین 100 ماشین تنها رقمی مشخصات یک تایش موافق نآمد. شخصا من در نیم سال تنها 2 ماشین را معلوم کردم.
مقامات انتظامی میگویند خودروهای دزدی را منصبداران فاسد رسمی میکنند. برای مثال 45 ماشین دزدی صاحبی سند رسمی شدند. مقامات تفتیشاتی دست داشتن منصبداران بلندپایه را در آبولای نمودن ماشین های دزدی بعید نمیدانند.
این سری تفتیشات است و برای نترساندن افراد والو مقامی که در این دادو گریفت شریکان در این باره نمی شود صحبت کرد. فعلا 19 نفر معلوم کرده شده است که یک گروه می باشند. شاید در بین آنها نفران منصبدار نیز هستند.
بجز از 19 نفری که به جوابگری جنایتی کشیده شدند، 3 کسی دیگر در پیگرد قرار دارند. بخاطر خلل وارد نکردن به کار تفتیشاتی، جزئیات انتقال ماشین های دزدی آشکار نمی شود. اما طور معلوم شد رقم ها بردان و محرک ماشین ها را در قرغیزستان عوض کردند. بعدن در سخیم کارمندان خدمات به قیدگیری جلب شدند.
کارمندان مسئول دیده و دانسته که رقم های مشخصاتی بردان و محرک ماشین ها عوض کرده شدند، آنها را به رسمیت در آوردند.
سپیسیالنا امیشلنا زکانچیوالی پولنو ریگیستراسیو دانه افتا ماشین.
خدمات دولتی به قیدگیری رسما قضیه را شرح نمی دهد، اما می گوید به رفت تفتیشات کمک می رساند.
برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت تاجیکستان برای شهروندان چین 2400 بورسیه یک کوته ایلوگی کوری جدا کرد. این جایها اساسا با متخصصان ساختمان لوله گاز ترکمنستان و چین پیش بینی شدند. به همین ترتیب شماره بورسیه های پیشنهادی کور با شهروندان چین در تاجیکستان به 7500 رسید. نظر ساکنان تاجیکستان به افزایش چینی ها در تاجیکستان یکسان نیست، ولی با این هم مردم بومی با آیستگی با کارگران چینی و فرهنگ و عادت های آنها اونس میگیرند. اکنون در منطقه های تاجیکستان آشخانه و طربخانه های چینی هم معمول می شود.
آشخانه های معروف منطقه کلخوز روسیه در کنار جنوبی دوشنبه رقیبان جدی پیدا کردند. در این کوچه معروف با غذاهای با لذت، آشخانه و طربخانه های غذاهای ملی چینی پی هم تأسیس می شود. چه با مو ایسای، کان سا مو گو، چه دون فو و به این مانند چند نوعی غذای چینی در یکی از آشخانه های نو تأسیس چینی در این محله مشتریان را به خود جلب کرده است. این غذاها معمولا از خمیر، گوشت گاو و گوسفند ماهی، برنج، سبزوات و خوشبوی های مختلف تهیه می شود. آشپزها چینایی اند و محض به خاطر تأسیس آشخانه غذاهای ملی چینایی از چین به تاجیکستان آمدند.
مشتری های تاجیک بیشتر غذاهای جم، بسای، های، یو و غذاهایی که از گوشت و نوهای مختلف بریده های خمیری آماده می شوند خوش دارند.
مشتریان آشخانه چینی دوستی در برابر مهاجران چینی همچنین ساکنان محلی اند. اصول غذاپزی چینایی خاگو در این آشخانه خیلی جالب است، زیرا با این اصول غذا را در سر میز مشتری با طبع خود آماده می سازد. ولی ساکنان محلی در این آشخانه بیشتر غذاهای آماده را فرمایش می دهند.
هر روز همیجم با وقت منتو فیلمین فیلمین اختی لگمان می فان میگن برینج قطعی گوشت و مایده شایدش به حد ممزد.
اما در طربخانه دیگری چینایی در مرکز دوشنبه که تجربه 8 سالی کار در تاجیکستان را دارد، فهرست غذاهای چینی خیلی زیاد است. مشتریان در برابر ساکنان محلی مهمانان خارجی هستند.
در آشخانه ما بیشتر از 200 نوع غذاهای ملی چینی آماده میکنیم. معروف ترین این غذاها از گوشت گاو و ماهی، گوشت ترش و شیرین مرغ، برنج بریان، برده خمیری بریان و البته مرغابی با اصول پکینی است.
طربخانه لونگچن از نخستین طربخانه چینی در دوشنبه بود، اما حالا در یک کوچه محله معروف به کلخوز روسیه 4 آشخانه چینی فعال شده است. مؤسسان این آشخانه ها دلیل را افزایش طلبات عنوان میکنند.
حالا شماره چینی ها در اینجا زیاد شده است. از این رو طلبات هم به غذاهای ملی افزایش یافته است. بر اضافه ساکنان محلی نیز به خوراک های ما توجهی زیاد دارند.
شماره آشخانه و طربخانه های غذاهای چینی در دوشنبه اخیراً به بیشتر از 10 عدد رسیده است و در حال افزایش است. سرپرست اکثر آن آشخانه و طربخانه ها شهروندان چین هستند. یکی از مؤسسانش شهروندان تاجیکستان. ساکنان محلی در این آشخانه های چینی معمولاً پیش خدمت کار میکنند.
و در لیتوا گوسفند زایران رکورد جهانی گذاشت و یک بار چند گونیگ را تولد کرد و صاحبانش را در حیرت ماند. چون این حادثه در کشورهای دنیا انگوش شمار بوده است. که مرسیتو با جزئیاتی بیشتر.
یک خانواده لیتوگی در دهه الابوردیسکس واقع در 70 کیلومتری غرب ویلنیوس 7 سال اینجانب به پرورش چاروا مشغول است. آنها چند پیش غیر انتظار صاحب رکورد نو شدند. یک گوسفند 9 ساله با تخلص مرگوشه یک بار 8 برچه به دنیا آورد. معمولا این جانور از 1 تا 3 بره نسل می دهد.
13 ینوار امسال گوسفند ما با نام مرگوشه 3 بره نر و 5 ماده را به دنیا آورد. نصفی آنها مثل پدرشان سیاه چتاب باقی مانده چون مادرشان سفید هستند. از همه خردترینشان 1.5 کیلو و دیگرهایش کمی بیشتر از این وزن داشتند.
تولد بره های چندگانیک در جهان کم نظیرند. سال 2012 هم در ایالات متحده آمریکا گوسفند 5 بره و سال 2015 هم در بریتانیا 1.7 بره تولد کرد. اما در کتاب رکورد های گینس تا به حال درباره تولد بره های چندگانیک هیچ ثبت وجود ندارد.
در حالی که در لیتوا گوسفندان قهرمان مادر می شوند، در تاجیکستان در فکر حل مشکل گاوهای کم نسل و خردجوسه شدند. در این باره روزهای بعد گزارش پخش می شود. اما برای امروز خداحافظی می کنیم. اگر شما نیز خبر و نوار جالب دارید با ما فرستید. تا ملاقات در هفته نو.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در خواهد بیرون
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 26 ژانویه در فروم جهانی اقتصاد در شهر دواس سوئیسری سخنرانی کرد. او یک روز پیش از این در صحبت با خبرنگاران گفته بود با چی پیام به نشست دواس می رود.
پیغام اصلی که من به فروم می برم این است که ما خواهان شکوفایی بزرگ، خواهان صلح بزرگ هستیم. و من فکر می کنم که این در حقیقت پیغام است. کارها خوب پیش می روند. آدمان زیاده، تاجران با بیزنس های خوب به امریکا می آیند. ما شاهد سرمایه گذاری های بزرگ هستیم. امروز بسیار یک روزی هیجان انگیز بود. بسیار روزی عالی بود. بسیار عالی برای کشور ما.
حضور دونالد ترامپ در نشست دواس در پس منظر انتقاد آشکار و پنهان رهبران دیگر از سیاست اول آمریکای ترامپ جریان گرفت. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس قانونی ستاندن انداز از بیکارخوجه ها را روز 25 ژانویه با یک قانون دیگر بیکار کرد. فرمان نو شهروندان بیکار را از پرداخت مالیات یا انداز به بودجه آزاد میکند. برای شهروندان بلاروس که جای کار ندارند در سراسر کشور مرکزهای بیکار تامین کنی تأسیس مییابند. بر پایه قانون درباره بیکارخوجه ها که سال 2015 روی کار آمد، هر یک شهروند بیکار مجبور بود سالانه به بودجه بلاروس 170 یورو سپارد. بعد اعتراض های سراسری در مینسک و مناطق دیگر، پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو تطبیق امر بیکارخوجه ها را به سال 2018 گذراند. اعتراضگران لغو کامل این قانون را طلب می کردند. مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان روز 26 ژانویه در نشست مطبوعاتی سبب اصلی برکناری عبدالفتاح غایب از مقام رئیس این نهاد دولتی را آشکار نکردند، ولی گفتند که او در رابطه با واردات گوشت پس صفت مرغ آگاهی گرفته بود. عبدالفتاح غایب روز 19 ژانویه امسال پس از جلسه سالانه حکومت که در آنجا برای اصلاح کمبود در کارش فرصت گرفت، با قرار حکومت از مقام آزاد شد. در قرار علت برکناری گذشتن به کار دیگر گفته شده است. با گذشت تقریبا 10 روز معلوم نیست که عبدالفتاح غایب کار را در کجا و در چی مقام ادامه خواهد داد. کوریای شمالی برای فرار از تحریم های سازمان ملل متحد روسیه را همچون گذرگاه صادرات انگشت استفاده میکرد. در این باره رویترز روز 25 ژانویه با تکیه به منابع استخباراتی اروپا خبر داد. به معلومات استخبارات، سال گذشته کوریای شمالی دست کم 3 دفعه توسط بندرهای نخودکا و هولم در بحر ژاپن به روسیه انگشت انتقال داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد صادرات انگشت کوریای شمالی را سال 2016 محدود کرد و کشورها را موظف نمود که از مقدار انگشت صادراتی کوریای شمالی گزارش دهند. منابع رویترز میگویند که روسیه سال گذشته از صادرات انگشت کوریای شمالی به قلمروش خبر نداد. ستاره تلویزیون آمریکا اپرا وینفری گفت که نیت ندارد سال 2020 در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. در این باره وینفری به مجله این استایل صحبت کرد. احتمال اشتراک اپرا وینفری در انتخابات آینده پرزیدنتی آمریکا اولی ماه ژانویه بعد از سخنرانی او در مراسم سپردن جایزه گلدن گلوب در مطبوعات مطرح شد. در این مراسم ستاره تلویزیون از جنبش ضد آزار جنسی پشتیبانی نمود و با احساس درباره برابری جنسی و نژاد پرستی صحبت کرد. اپرا وینفری یکی از مشهورترین ستاره های تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا است. و حکومت ازبکستان به بقا صادق و فیلمبرداری معروف تاجیک شهروندی و شناسنامه این کشور را داد. این سند روز 26 ژانویه در بنای حکومت شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به او سپرده شد. بقا صادق و 77 ساله مؤلف ادونیس 14 و گردباد بیش از 20 سال باز در ازبکستان زندگی دارد و طول این مدت نفری به شهروند بود و سال 1996 تاجیکستان را ترک کرده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی ولایت سوغد در مورد عیبدار کردن خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار مستقل و رهبری KVN محفل حاضر جوابان تاجیک مطابق بند برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و یا دینی گفت که برای پیشنهاد این بند معلومات و اساسی پیشکی داشتند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را ارائه میکنم. حبیب الله واحیدوف دادستان ولایت سوغد در نشست خبریش روزی 26 ژانویه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که با چی دلیل های علیه میرسعیدوف اتهامی برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی پیشنهاد شده است گفت که دادستانی در این باره معلومات و اساسی پیشکی دارد، ولی او افسود عیبدار بودن یا نبودن خیرالله میرسعیدوف طبق بند مذکور را تفتیش پیشکی دادستانی معین خواهد کرد. جناب واحیدوف در این باره گفت:
حضور تفتیش شد رفته ایستاده است، دلیل ها جمع میکنم، این اثبات میشود نمیشود این رو وقت نشون میدهد و ما از نتیجه تفتیش شد حتما به شما خبر میدهیم.
ولی حبیب الله میرسعیدوف پدر خیرالله میرسعیدوف بعد 3 روزی بازداشت پسرش گفت که پیشنهاد عیب طبق ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی محلگرایی و یا دینی گویا از یک یا چند صحنه ای که دسته حاضر جوابان تاجیکستان پیشکش بینندگان گردانیده است سرچشمه می گیرد. او می گوید:
همه تا خوندم از بیست من نجام این از همون چینه برو آده این که که این در استیپلینی همون استیپلینی و چانه ترمی دوید ملت کلکل پرده بگیم یعنی این همه چیز پاندن.
بیان دادستان سوغد در مورد پرونده میرسعیدوف در حال است که 3 وکیل دفاع او برای فاش نکردن اسرار پرونده میرسعیدوف بیانات خطی داده از صحبت درباره پرونده او کاملا لب بستند. حبیب الله واحیدوف دادستان سوغد در این باره نیز صحبت کرد و گفت این به خاطر برقرار کردن عدالت و خلل نرسانیدن به جریان تفتیشی پیشکی است. پرونده میرسعیدوف مخفی نیست، ولی به قول دادستان سوغد قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمی دهد در دوره تفتیش پیشکی همه معلومات پرونده جنایی آشکار کرده شود. خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست مستقل و رهبری KVN محفل حاضر جوابان تاجیک روز 5 دکبر برای صحبت به دادستانی سوغد دعوت و بازداشت شد. دادستانی گفت که میرسعیدوف به گمان استفاده غیرقانونی پولی که حکومت برای هنرنمایی تیم حاضر جوابان داده است دستگیر گردید، ولی خود میرسعیدوف گفته است که اگر او $1,000 رشوه طلب کردن رهبری سازمان جوانان ولایت سوغد از او را رسانه‌ای نمی کرد کارش به دادستانی کشیده نمی شد. او تا حاضر در بازداشتگاه خوجند نگهداری می شود. علیه خیرالله میرسعیدوف مطابق 4 بندی کدکس جنایی تاجیکستان از آن خودکنی یا اسرافکاری برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و یا دینی ساختکاری و یا تیار کردن حجت ها و دیده و دانسته رسانیدن خبری بردروغ عیب پیشنهاد شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنل روز 25 ژانویه از مقامات تاجیکستان دعوت کرد روزنامه‌نگار شناخته خیرالله میرسعیدوف را که بیش از یک ماه باز در بازداشتگاه قرار دارد عاجلاً و بدون شرط گذاری آزاد کنند. میرسعیدوف زندانی سیاسی است که تنها به خاطر تجربه کردن حقوق و آزادی هایش مجازات می شود. آمده است در اظهارات عفو بین الملل. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سنم جانم بهانه ای یاد کردی، از سرگذر سراغت یاد کردی. سنم جانم بهانه ای یاد کردی، از سرگذر سراغت یاد کردی. دیدات در این چاک کردی، ای تشیر شیر من یاد کردی. دیدات در این چاک کردی، ای تشیر شیر من یاد کردی. ای تشیرین شیرین مرا یاد کردی.
از خبرنگاران تاجیک از شیوه نشست‌های مطبوعاتی رهبران اداره‌های دولتی شکایت کردند. آنها گفتند نشست‌های مطبوعاتی با حضور شخصان اول وزارت و کمیته و آژانس‌ها که به خاطر نمایش شفافیت کارشان سال دو دفعه برگزار می‌شود، نشست‌های خبری بدون خبر تبدیل یافتند. اما حالا تصویری را از مقامات می‌خوان هر چه زودتر یک چیز بگویند و گریزند. تقریبا در همین نشست‌ها دیدن ممکن است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برخی وزیران و مسئولان آژانسی ها تلاش میکنند که نشست مطبوعاتی را به جلسه های معمولی روزانه خود تبدیل دهند و با ارائه معلومات صحفی قسم زیادی نشست خبری را بگیرند. خبرنگاران میگویند در ابتدا نشست های خبری مفصل صورت میگرفت و به سوال پاسخ قانع کننده دریافتن ممکن بود، ولی حالا یا وزیر به نشست نمیآید یا به پاسخ های ناکامل و عمومی نشست خبری را پایان می رسانند. روز 25 ژانویه خدمات علاقه به مسئولان چهار اداره خود سخن داد و آنها تا پایان معلومات نامه خود که اساساً از رقمهای عمومی عبارت بود نیم ساعت مهلت نشست را کوتاه کردند. همگی برای چند سال و پاسخ وقت ماند و بس. عادل ناظر روزنامه‌نگار هفته‌نامه تاجیکستان طی 4 سال است که در چنین نشست‌های خبری اشتراک می‌کند. وی گفت مسئولان سطح اول وزارت نهادهای دولتی کوشش می‌کنند از پاسخ فرار کنند و اگر جواب هم دهند به حد کوتاه است.
دو سه سال آخر کمبودی از هم اساسی که هست، برخی از رهبران سطح اول همون نهاد شرکت نمی‌کنند در نشست‌های مطبوعاتی. دویوم کمبودی که جای دارد، رهبران به هر وجه میخواهند که حسابات های خود را طولانی تر خوانند تا ژورنالیستان سوال ندهند. و دیگر چیزی که مشاهده می شود این گریز از سوال است.
خبرنگاران دیگر می گویند وقتی مسئولان نهادها کوشش می کنند نشست های مطبوعاتی بیرنگ صورت گیرد، به این معناست که فعالیت این نهاد شفاف نیست یا مسئولان آن از وضع ساحه آگاهی ندارند. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگاری تاجیک گفت جریان برگزاری نشست ها سطح آگاهی وزیر و یا مسئول نهاد را بازگو می کند.
این همین خودی همین نشسته مطبوعاتی یگانه راهی پرسیدن نظری مفهومداران است و من البته بسیار خوب شد که همین مفهومداران جواب دهند، مثلا همون با سوال روزنامه‌نگاران، لیکن در اکثر موارد همین مفهومداران یا که بگیم که زمان وزارت ها خودداری میکنند از سوال در اکثر با اون سوال هایی که مثلا سخنبازی و سخنبافی رو با اون گپای پیزر کپای میزنند که همون جوابات رو خانه کننده نیست.
انعنه برگزاری نشست های حتمی خبری از سال 2011 عمل می کند. در آنها در آغاز هر ساختار دولتی موظف بود هر 3 ماه در برابر ژورنالیستان از فعالیت های خود گزارش دهد. بعد این مدت این مقررات تا 2 بار در 1 سال محدود شد. ژورنالیستان رسانه های مستقل در تاجیکستان می گویند در شرایط محدود بودن دسترسی به اطلاع رسمی و مقامات بلندپایه همین نشست های مطبوعاتی است که امکان مطرح کردن سوال و پرسش های مهم را با مقامات کشور فراهم می‌آورد. در برابر مقامات سطح جمهوریوی در مناطق کشور هم مسئولین با خبرنگاران داخلی و خارجی همین گونه سال 2 بار صحبت می‌کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
قانون نویسانی که در تاجیکستان با تهیه متن نوی کدکس جنایی مشغولند میگویند به یک زمره تضادها روبرو شدند. در تاجیکستان از سال 2013 یک گروه کاری ویژه با تهیه کدکس نوی جنایی مشغول است و قرار بود متن نهایی قانون نو تا آخر سال 2017 انجام یابد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. یک دستوری که این گروه از رئیس جمهور امام علی رحمان گرفت این بود که جزای جنایی برخی از ماده های این قانون بکار شده در عموم بشری‌تر و یا گمانی‌تر شود. صبح الدین بحری‌الدین زاده معاون رئیس مرکز ملی قانونگذاری که نیز در تهیه طرح نو قانون شرکت دارد روز 24 ژانویه گفت تهیه لایحه قانون با چند دلیل هنوز پایان نیافته است. او گفت
وعده دادنی پورا، وعده گرفتنی پورا، مثلا وعده میونروی در پورا، این چی میم تکلیفی پورا، تکلیفی داد و گرفتن چی پیشنهادی پورا و دیگر دیگر کو همخل هم وعده هم تکلیف رو باید که بجاوبری جنیتی مو وارد کنیم.
صبح الدین بحری‌الدین زاده افسود هرچند هدف گمانیتر ساختن کدکس جنایی است، اما آنها از مقامات قدرتی گاهی پیشنهادهایی میگیرند که برعکس بر جانبی سخت‌تر شدنی جزاها هستند. با عنوان مثال او افسود مقامات قدرتی پیشنهاد دارند سینی به جوابگری جنایی کشیدن افرادی که در خارج دست به جنایت‌های مدهش زدند از 16 سال کنونی تا به 14 سالگی پایین برده شود. در یک سال اخیر با کدکس جنایی تاجیکستان تغییر وارد شد که اکثریت به سمت سنگین‌تر شدن جزاها بودند. جزاها برای سرکشی از پرداخت الیمنت، راندن ماشین در حالت مستی از جمله بندهای کدکس جنایی بودند که جزا برای آن سنگین‌تر شد. فمیده تاجیک نیز در اجرای قانون‌های سنگین کم نمی‌آید. در طول 4 سال اخیر سودهای تاجیکستان در نسبت اعضایان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکم ابد و مهلت‌های زندانی از 15 سال بالا تعیین کرد. همچنان در این مدت بزرگمهر یاروف وکیل دفاع تاجیک به 28 سال زندان، صاحبکار زید سعیدوف 29 سال زندان و سعدالله رحیموف رهبری مؤسسه دولتی استانسی دولتی آزمایش های ماشین ها نهادی تابع وزارت کشاورزی برای زمین فروشی به 25 سال زندان محکوم شدند. وطن عبدالرحمنوف سودی تاجیک که تجربه طولانی کار در زمان شوروی و هم استقلالیت را داشت میگوید معیارهای کدکس جنایی اتحاد شوروی از قانونهای کنونی چهره خیلی بشری تر داشت. او گفت
سمرت نیتاز این ویاسیت بود که اما مجوره 25 سال بود. اما این شوروی قانونش کمتر دیمکراتیسی بود نسبت آزره با.
این سودیه تجربه‌دار تاجیک گفت سنگین ترین حکمی که در زمان کارش او صادر کرد این 17 سال زندان بود و محکوم شده به جرم تروریسم متهم شد. عبدالرحمنوف که روند وارد شدن تغییر و الهابه ها را به قانون های جنایتی تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند گفت جزاهای کدکس جنایتی تاجیکستان طرف شدیدتر میشوند و در تغییرات اخیر هیچ نشانه از گومانیزاسیا به نظر نمی رسد. متاسفانه ما قانون های را قبول کرده استادیم که به آنها می خواهیم مردم را ترسانیم، اما ما باید طوری کنیم که در میان مردم ترس نه بلکه حس احترام به قانون به وجود بیاید، افزود این سودیه تجربه دار تاجیک. در میان کشورهای پس از شوروی بیشتر قانون های جنایی کشورهای نزد بالتیک و گرجستان در 10 سال اخیر شاهد اصلاحات بنیادی گشته قبایی بشری به خود گرفتند. از جمله سبوکی های رایج در این کشورها بیکار شدنی بندهای به مثل تهمت و تحقیر رئیس جمهور و یا دیگر مقام های بلندپایه دولتی است. همچنان قانونگذاری این دولت ها نگاهداری برخی از انواع مواد مخدر را برای استفاده خودی که معمولا حد نهاییش 5 گرم است جنایت نمی شمارند. یک نظر به مهلت جزای ماده های علاهیده کدکس جنایی تاجیکستان و کشورهای دیگری پس از شوروی نشان می دهد که جزا برای اکثر جرم ها در تاجیکستان خیلی بیشتر است. برای مثال برای دزدی در قزاقستان و یا گرجستان حد اکثر جزا 10 سال زندان است. در تاجیکستان برای عین چنین جرم از 8 تا 12 سال زندان مقرر شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مسئولین کمیته محیط زیست تاجیکستان میگند شکایت ساکنان روستای آبی کناپوی ناحیه عینی در رابطه با تاثیر منفی فعالیت کارخانه‌های مشترک فولادگدازی انزاب با سلامتیشان اساس ندارد. مقامات همچنین میگویند احتمال دارد ساکنان تنها هدف دریافت جبران پولی از این شرکت مشترک تاجیکستان و آمریکا را دارند. جزئیات این موضوع را من سروینوز روح‌الله برایتان پیشنهاد میکنم. دهه آبی کناپوی ناحیه عینی در شفت راه ماشینگرد به سمت اسکندرکول در ولایت سوخت و حدود 150 کیلومتر شمالی شهر دوشنبه واقع است. در سالهای شوروی پیشین این محل با نام کارخانه کارکرد معدنی انزاب معروف بود که مشغول کارکرد معدنهای نادر بود. اما سال 2005 حکومت تاجیکستان 51% سهمیه این کارخانه را به یک شرکت آمریکایی با قیمت 11 میلیون سومونی فروخت و در این محل کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا با نام انزاب تشکیل شد. از سال 2011 ساکنان این دهه پیوسته از تاثیر منفی پرتوگاهی این کارخانه با سلامتی خود شکایت میکنند. مقصد الله مردانوف سردار ریاست تشخیص دولتی استفاده زمین در کمیته محیط زیست تاجیکستان 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اصلا زندگی این ساکنان در منطقه امنی مربوط به کارخانه انزاب غیر قانونی است، زیرا ساکنان به این منطقه امنی کارخانه انزاب سال 2006 در پی فرامدن سیلاب در روستای مشخوادی این ناحیه کوچانیده شدند. جناب مردانوف افزود
همون جا یک چند تا خانه‌ای که در اونجا بنیاد کردگی اونا بی قرار رئیس ناحیه خودسرون رفته همون زمین گرفته در همون خانه ساختگی وقتی که اینجا سنجش گذران رفتن با همه همه نگونه کردن خواهی غیر خونگی در همون زندگی کرده.
اما ساکنان محلی میگویند که محض پرتاب های این کارخانه تولید سرب و سرمه سبب شده است که در میان ساکنان بیماری های مختلف نظیر کسلی های پوست و زرد پروین و روهای نفس بیشتر شده است. خود بدین شمسیدینوف یک ساکن دهه آبی کناپو در این باره چنین گفت:
حال کسلی ها از آدم سر کرده به حیوان همش کسل شده و از این بود هوا سوسکی ارگانیسم انسان همش از این وری پیشی همه پیشی کن برختگی.
علی خان تورایف معاون مدیر کارخانه مشترک انزاب روز پنجشنبه 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی وجود این مشکل را به پای دانست، زیرا به گفته وی طول چند سال اخیر هیئت مختلف برای سنجیدن فعالیت آنها در بخش زیست محیطی آمده هیچ قاعده ویران کنی را آشکار نکردند و شوخی آمیز حتی گفت نقطه جالب این است که ساکنان ادعا دارند گویا بیماری ها از سال 2011 در میان ساکنان خروج کرده است. زمینان بیشتر از ساکنان دهه آبی کناپو سابق باشندگان روستای مخشوادی جماعت فوندریای ناحیه عینی میباشند که سال 2006 از سیل فرایی خسارت دیده بودند. با قرار رئیس ناحیه عینی در ماه ژانویه همین سال ساکنان در محل آبی کناپو برای بنیاد منزل اجازه شده بود. از این پیش این محله منطقه بخطری کارخانه انزاب محسوب می شد. در سال 2012 مقامات ناحیه به کارخانه مشترک انزاب اجازه داد که در نزدیکی منزل ساکنان پرتاب های زیرزمینی خود را بسازد. این در حالی است که به اطلاع منابع از حکومت ناحیه عینی محض بعد از فعال شدن کارخانه مشترک انزاب این ناحیه از لحاظ مالی خود کفا شده از کمک های مالی حکومت مرکزی تاجیکستان دست کشیده است. به این دلیل برخی صاحب نظران میگویند که برای دادن اجازه ساختمان منزل در منطقه بخطری کارخانه انزاب مقامات ناحیه عینی باید جوابگر باشند، اما تا آن زمان روشن نیست که ساکنان روستای آبی کناپای ناحیه عینی چگونه باید زندگی داشته باشند. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در شهر الماتی قزاقستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. تیم های CSKA پامیر دوشنبه و برقچی حصار به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. درباره این افغانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی آسیا دو بازی دوستانه برگزار میکند. تیم ملی تاجیکستان 27 ژانویه با تیم غیرتی الماتی قهرمانی 15 کراته فوتزال قزاقستان و 28 ژانویه با منتخب فوتزال قرغیزستان وارد رقابت می شود. هر دو بازی در شهر الماتی برپا می گردد. در این باره به رادیوی آزادی حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روز 26 ژانویه خبر داد و افزود
این بازی برای ما تیارگری با جام آسیا که پای فوریه در چین تایپی میگذره برنامه ساختیم و در این بازی ما یک چند بازی در روی جوان رو باید آزمایش میکنیم، بعد از اون به تایپی چین سفر کنیم.
مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا از 1 تا 11 فوریه در شهر تایبه چین برپا می گردد. منتخب تاجیکستان در گروه B 1 فوریه با تیم ژاپن، 3 فوریه با دسته ازبکستان و 5 فوریه با منتخب کره جنوبی رقابت می کند. خبری دیگر، دسته های CSKA پامیر دوشنبه و برقچی حصار به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از 11 تا 22 فوریه در پایتخت کشور برگزار می شود راه یافتند. CSKA پامیر در مرحله پیشکی مسابقات در منطقه دوشنبه پس از دو پیروزی بر دسته استقلال دوشنبه با حساب 2-1 و تیم محله 83 دوشنبه با حساب 1-0 با 6 امتیاز در جدول گروهی B مقام اول را کسب کرده است. دسته برقچی باشد در مرحله پیشکی نخست بر تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب بزرگی 4-0 و در دور دوم بر دسته ریگر تدز تورسونزاده با حساب 1-0 غالب آمده با 6 امتیاز در صدر جدول گروهی A قرار گرفته است. صاحبان دو راه خط دیگر در منطقه دوشنبه در بازی های دور آخرین میان دسته های لکماتیف پامیر، ریگر تدس و محله 823 استقلال روز 27 فوریه معلوم می شوند. در مرحله پیشکی مسابقات در منطقه های دوشنبه، سوخت و ولایت ختلان برگزار شده است.
من یارا جفا کردی تو با خود آشنا کردی با یادت مبتلا کردی تو هم یادی بکن از من تو هم یادی بکن از من آشنا کردی با یادت مبتلا کردی، تو هم یاد بکن از من، تو هم یاد بکن از من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
کتاب اندوستین روزدار اتامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوستین روزدار، استاد اتامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژه جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیفی از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، من همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب. البته این هم این قدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز امروزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، از سر خودم گذشتند. یکان چیزی دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی کورید، یک اون کنفیت منفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم. من گفتم این موی رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویم که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم، برای من چند سوم بیته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم میگیرم که باید به زندگیم هم نمیرسد. گفت که از پول دولت بتیم. من گفتم پول دولت هم آخر من گازیت هم برورم. گفت که نه انا و گفت که اندوزشین نوزر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذرونی این قدر بودجه دولت رو پر نمیکنه، ولی همون سطحیمه که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است برای من باتیه ایده میخیر.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار شبهتان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا این خدر پوک نبوده است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل انداز اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها حراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسالی پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کاران رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خود مثلا جناب عالی با پیشوای ملت. و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودم میتوند؟
روی حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، خودمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید درمون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت با نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابند یا اویله خودشون را تعمیم میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان.
از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلیو در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدند، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید. تشکر گفتم و بعدا سال وفرم 2014 باشد من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودند، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از شب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها وجود دارم، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستونی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان می باشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستونی مبارزه میبرن در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزهایی که حتی دیدکتیوهایی که پیش دور میشن از طرف مثلا دیدکتیوهای ما ظریف غلام از سروج دین از خوسیموف و دیگر تمام ژورنالیست‌های ما در همین مسئله چیزهای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کردگی بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند.
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالیوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اون که نمویشتین، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرن. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرن بابای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این وقع شدگی هستن، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای که مسیرها رو کشوین در قطار را در چیز همین خیر کورها نیز شدگی بودن. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز با من تو سهر گفت که بای خب اچوت یو حسابو در باره هوا تی و من این را ندانسته تو سهر کوفته خلاصه یه سهر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که اینم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدمای کور افتاده است با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستینی روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، یک و یک شما را به پناه خداوند.